برای صفویان که اینجا بازسازی شده. مسجد اتابکان یک مسجد بدون گلدسته، مناره و همونطور که گفتیم به سبک مساجد اولیه اسلام ساخته شده. برای ورود به مسجد بعد شما به سمت شمال مسجد بیان، یعنی دقیقا درب ورودی مسجد اینجا قرار گرفته که میتونید یک در چوبی بسیار نفیس و زیبایی رو ببینید که به خاطر هنرهای چوبی که بر روی اون به کار رفته از لحاظ تاریخی و همچنین هنری اهمیت بسیار زیادی داره. بعد از عبور از این در وارد مسجد اتابکان میشید. مسجد اتابکان شهر کرد همونطور که گفتیم سبک معماریش بسیار به مساجد قرون اولیه اسلام شباهت داره. وقتی هم داخل مسجد میشیم همون سادگی و همون شکل قرار گرفتن ستونهای مسجد ما رو به یاد مساجدی میندازه که در قرنهای ابتدایی اسلام ساخته شده. اینجا جدا از سادگی که داره یک معنویت خاصی هم ملموسه که وقتی اینجا میایید خیلی بهتر میتونید درکش. مسجد 800 سال پیش ساخته شده، اما همونطور که گفتم در زمان صفویه مورد مرمت قرار میگیره. دیواره بیرون که به شکل آجر هست تماما در اون زمان ساخته میشه. همچنین در زمان قاجار هم یک بار دیگه این مسجد بازسازی میشه. به مسجد قسمت اضافه نمی کنن، ولی خب همین بازسازی ها باعث میشه که اینجا مسجد اتابکان استحکام خودش رو بتونه حفظ کنه. از محراب ساده این مسجد هم بگم که اصلا انتظار نداشته باشید که یک محراب خیلی شلوغی رو ببینید. اینجا یک محراب بسیار ساده و زیبایی رو داره که همین سادگی شاید نمایانگر قدمتی باشه که این بنا داره. مسجد اتابکان شهر کرد که در یک منطقه قدیمی هم ساخته شده برای مردمان این سرزمین بسیار اهمیت داره. جدا از این که گردشگران و مسافرانی که به شهر زیبای شهر کرد سفر میکنن حتما از این مسجد قدیمی دیدن میکنن. اینجا هم نمازهای جماعت بسیار باشکوهی داره و هم در ایام خاص سال مراسمی که برگزار میشه جز مراسمهای خاص این شهر محسوب میشه. دعوتتون میکنیم که اگر سفری به شهر کرد زیبا داشتین حتما از مسجد اتابکان این شهر که از بناهای قدیمی و تاریخی این شهر هم محسوب میشه دیدن کنید و در کنار مردمان خوب و مهربان اینجا در این مسجد نماز جماعت رو به جا بیارید.
بسیار سپاسگزارم که با این مجله برنامه به افق آفتاب همراه بودین. تا فرصت بعدی التماس دعا و خدا نگهدار.
که تو جیبت یه حالیه، اما بخند تو شهر فرش وزت عالیه، تو شهر فرش برای تو ارزون فرشا، معنی نداره گرونی اینجا اون تحصان. شای ما همیشه یه تخفیفی داره، کیفیت و ارزونی رو برات میاره، از قدیم تا امروز همیشه خوبی
کیفیت را رج به رج خفته به هر فرش یافتی، قیمتی ارزان تر از هر دست تخفیف خیالی ساختی.
هر فرش سخته، اما شرفش برای تو این راه رفته. ارزون بخر فحشو از ما بدون واسطه، اگه ارزون تب پیدا کنی گوش کن این راهته. فاکتور بیار بگیم خسارت و از شهر فحش، کار ما رسوندن قیمت ازش به فحش.
این یک آیروپال است، آمیخته ای از هنر، فناوری و زیبایی. آیروپال شفاف، ظریف و سلامت محور است، چرا که هم فناوری نانو دارد و هم جایی برای نفوذ میکروب در آن وجود ندارد. آیروپال بسیار مقاوم و نشکن است. آیروپال، محصولی از کارخانجات سپید جام.
خداوند زمین و زمان، خدای هر دو جهان، خدای عالمیان، بخشیدی ما را عشق و دل و جان. آفریدی با شکوه دشت پهناور و کوه، بر بام زمین مهر و مه اختر و کهکشان. ما بی خبران ره سپر همراه کاروان، تو می دو آرزوها به نهادی به دل همه از پیر و جوان. چاره جوی غم دل ما، اما دیگر زچه رو آورده ای به میان، جدایی را به جهان. اما دیگر زچه رو آورده ای به میان، جدایی را به جان.
روی
موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز یا موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. شما شنونده ی رادیو ایران هستید.
گام دوم.
با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت تک تک هموطنان عزیزمون که برنامه گام دوم رو برای شنیدن انتخاب کردن. دوستانی که این برنامه رو میشنوند میدونند که هر هفته یک موضوع محور گفتگوی ما قرار میگیره با حضور کارشناسان و متخصصان اون رشته. از دو هفته پیش شروع کردیم گفتگو در زمینه علم، فناوری، فرهنگ و مدیریت جهادی رو. در حضور دو مهمان گرانقدر بودیم که توفیقش رو داریم این جلسه هم در خدمتشون باشیم. آقای دکتر جواد محمدی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، مدیر کل دفتر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیر هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی و همینطور آقای دکتر امین حکیم، صاحب نظر در مدیریت استراتژیک و فناوری اطلاعات و همینطور عضو هیئت علمی دانشگاه و عضو شورای رصد اجتماعی کشور. FM 90 مگاهرتز، رادیو ایران، گروه دانش و اقتصاد. گام دوم. برای سومین بار دعوت ما رو پذیرفتید، تشریف آوردید، خوش آمدید آقای دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت سرکار عالی و همکاران محترمتون و همکار عزیزمون جناب آقای دکتر حکیم و شنوندگان عزیز.
آقای دکتر،
به نام آنکه جان را فکرت آموخت، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران و محترم، همچنین مخاطبین و آقای دکتر محمدی عزیز، و آرزوی بهروزی و سلامتی دارم برای همه.
همین آرزو رو ما هم نسبت به شما داریم. متشکرم از شما. آقای دکتر حکیم، بحث رو از شما شروع بکنیم. آقای دکتر، به نظر شما از الگو صحبت کردیم، از تمدن اسلامی گفتیم، حالا میخواییم ببینیم که اصل ما میتوانیم که توی بیانیه اینقدر بهش تمرکز پیدا کرده روی چه پشتوانه ای ایجاد شده، یا بهتر بگم خواهد شد؟
ببینید، ما یک پشتوانه، یک ادبیاتی تولید کردیم به نام مدیریت جهادی، و این مدیریت جهادی خودش در واقع این کلمه ما یا جمله ما میتوانیم درش مستتر است. ما وقتی از ادبیات جهادی صحبت میکنیم در تراز انقلاب اسلامی، ما نگاهمان تولیدی است نه مصرفی. نگاهمان برخواسته از زمینه‌های موجوده نه بیرون، یعنی نگاه تجویزی نداریم، می‌خوایم نگاه تولیدی داشته باشیم. ما این خیلی نکته جالبیه، حالا من در جلسات پیشین هم اشاره کردم، در مدیریت جهادی نگاه بر دگرخواهی نه خودخواهی.
بله.
و مصلحت اندیشی در واقع به جای منفعت اندیشی شخصی جای خودشو میگیره، و توان مشارکتی است که داره حرف اول رو میزنه، نه توانهای فردی. افراد کنار همدیگه قرار میگیرن، و از همه مهمتر این که ما باطنگرا میشیم نه ظاهرگرا. و در واقع در یک کلمه بخوام همه اینها رو جمع بکنم، ما یک نگاه پایدار با یک توسعه متوازن رو در واقع مورد هدف قرار میدیم. پس در واقع تولید کردن
در حوزه مدیریت،
بله
بله،
ما تولید کردن این واژه محرکی بوده است برای اینکه بتوان قدم‌های بعدی رو در واقع برداشت، و این استش که در واقع ما نیاز داریم به این خون جدید، تفکر جدید، نگرش جدید که به واسطه حضور جوانان، به واسطه حضور نگاه جدید، اندیشه جدید جاری بشه و بتونه در واقع اگر آبی هم گل‌آلوده است کم کم به سمت در واقع زلالی بره. البته که با تکیه بر تجارب و آزموده های در واقع گذشته است و ما باید نکته‌ای که اینجا مد نظر هست و باید بهش توجه کنیم اینه که ما باید مزیت رقابتی ایجاد کنیم، یعنی رقابت رو در داخل بذاریم کنار، ما باید رقابت رو به بیرون مرزها بکشیم، حالا چه در عرصه سیاسی، چه در عرصه اجتماعی و چه در عرصه اقتصادی و تجارت. ما اگر رقابت رو به بیرون مرزها بکشیم موفقیت حاصل، و اینن رقابت در داخل ممکنه قوا رو تحلیل بده، رقابت در داخل باید عبور کرده باشیم ازش، یعنی باید
در همه زمان ها
ببینید باید به این پختگی رسیده باشیم که از رقابت به داخل دیگه عبور کرده بودیم، این پوسته رو انداخته باشیم و به رقابت های بزرگتری فکر کنیم. تا وقتی که فکرمون محدود باشه، کوچک باشه و درگیر نقاط کوچک و مسائل کوچک باشیم، هیچ وقت نمیتونیم این طعم خوب پیشرفت و توسعه رو بچشیم.
آقای دکتر محمدی، من جایی خونده بودم که در کشور ژاپن اگر مدیریتی یک صندلی برای مدیریت قرار داده میشه، چند تا صندلی هم پشت سرش قرار داده میشه تا اونهایی که قرار هستش مدیران آینده بشن در پشت اون مدیر فعلی بنشینن و کسب تجربه بکنن و این زمینه رو داشته باشن، حالا بعد به شرط نشون دادن لیاقت یا مسائل دیگه بیان جلوتر. دونه به دونه این در واقع صندلی ها هر کدومشون صاحبانشون میرن و جاشو به افراد بعدی میدن. میخوام بگم که اصل ما میتوانیم در ورطه عمل آیا این زمینه رو فراهم کرده تو مدیریت کنونی؟ که مدیری که الان ما میبینیم بعضن خیلی هم سن و سال دار هستش، یعنی شاید بهتره بگم که از دو دهه هم از سن بازنشستگیش گذشته و همچنان مدیره، این کی میخواد از پشت این صندلی بلند شه و فرصت بده به کسان دیگری؟ آیا اصلا در برنامه ریزی کشورمون این صندلی ها پشت سر این آقا یا خانم مدیر، خانم که فکر نمی کنم باشه، کمتره، در حد انگشت شماره، آیا اون صندلی ها چیده شده؟ آیا جوانی روی اون صندلی ها نشسته که اون پروسه رو نه طبق رابطه ضابطه طی کرده باشه؟
بله، تو برخی از برهه ها در نظام ما شاهد همین بودیم. در ابتدای انقلاب هم من یادم این یکی از دوستانمون تعریف میکرد که مسئولیت گرفته بود، واقعا اینها جوانایی بودن که 23 4 ساله بودن وزیر می‌شدن، مسئولیت‌های ملی به عهده می‌گرفتن و حالا بالاخره با برخی از آزمون خطاها کشور جلو رفت و بعد از اون هم در برخی از دولت‌ها این اتفاق افتاد، یعنی واقعا جوانهایی بودن که بهشون اعتماد شد، جوانهای انقلابی، حزب اللهی با انرژی که واقعا صبح تا شب کار میکردن. یعنی من یادم به یکی از این وزرا گفته بودن ساعت ده و نیم شب، گفته بودن کجای، گفته بوده منزلمم، گفتن مگه این ساعت وزیر خونش باید باشه، باید الان شما سر کار باشی. یعنی همچین توانی رو در این جوانها ما شاهد هستیم که این انتظارات هم ازشون بود. خب این هم که میفرمایید واقعا تو برخی از دستگاه ها ما میبینیم، در برخی از در واقع سازمان ها شاهدش هستیم که افرادی در واقع مسئولیت دارن که حالا استفاده از تجربه اینها مفیده که ما بتونیم در حد مشاور از اینها، ولی قانون کنونی که منع استفاده از افراد بازنشسته رو در واقع تأکید میکنه، این معضل رو کم کرده. یعنی الان ما دیگه کمتر میبینیم کسی به سن بازنشستگی رسیده باشه، و مگر اگه موارد خاص باشه که دیگه خیلی فرد مجرب باشه و برای یک حوزه خاصی نیاز داشته باشه.
شما دیدید کسی از مدیران رو که به سن بازنشستگی برسه و خودش در واقع استقبال بکنه از بازنشستگی؟
متاسفانه این فرهنگ کمه تو ما، متاسفانه این فرهنگ کمه. خیلی خوبه که ما بتونیم اینو نهادینش بکنیم که مدیری من دیدم مدیرانی رو که وقتی باهاشون صحبت میکنید میگیم که شما چرا این جوونا رو آوردید، یعنی ما که خودمون استقبال میکنیم، کسان دیگه میگن این جوونا چرا میان تو جلسات شما؟ میگه من میخوام این جوونا رو تربیت بکنم برای آینده، وقتی من رفتم بیان بشینن سر جای من. همین مدیرم باز به خود بنده میگفت، میگفتش که من انتظار دارم شما بیای بعد از اینکه من از اینجا رفتم بیای بشینی سر جای من. اصلا نگاه این مدیر واقعا نگاه تربیت جوانهای مدیر و جوانهای متخصصه، این باید فرهنگ بشه. ولی نکته مهمی که وجود داره در این موضوع این هست که اولا موضوع بازنشستگی چیزا باید حتما قانونمند جلو بره. اگر جایی هم تخلف بشه، من دیدم دیوان محاسبات بلا فاصله میاد پیگیری میکنه و تذکر میده در دستگاه ها، و این رو ما داره به تدریج در کشورمون نهادی نمیشه که فردی که بازنشسته شد در اونجا نمونه.
انشاءالله همینطوره. شنوندگان عزیز، گام دوم رو میشنوید، همچنان در کنار ما باشید.
حرف من و مطالبه من از مجموع فعالان گوناگون کشور، چه در بخش مسئولین دولتی چه در بخش‌های دانشگاهی مردمی عمومی، چیز دیگری است. من میگم ما باید علاوه بر شکست دشمن بازدارندگی ایجاد کنیم. حرف من اینه.
آقای دکتر حکیم، ببینید شما هر دو بزرگوار، حداقلش این هستش که یکی از سمت‌هاتون عضو هیئت علمی دانشگاه هستید. در این سمت پس بنابراین با جوانهای بیشتری در واقع در ارتباط هستید، از یک طرف هم مورد اعتماد مدیران هستید به عنوان یک قشر ممتاز در کشور. میخوام ببینم که آیا این مدیری که هست حداقل 10 تا کلاس دیده، حداقل با برنامه ریزی آشنا هستش، آیا یک دستگاه، یک نظام برنامه ریزی نداره؟ آیا به دلخواه من مدیر باید گذاشته باشه هر وقت دلم خواست، هر وقت سیر شدم کنار برم، یا یه نظامی باید وجود داشته باشه هدفمند، من بر اساس اون، همینطور که میفرمایند چرا باید فلان مثلا ارگان نظارتی بیاد متوجه این قضیه بشه، خود اون وزارتخونه یا اون نهادی که اون مدیر هستش خودش باید عمل بکنه، نه اینکه یه مقام بالادستی دیگه پاشه بیاد اعمال قدرت بکنه یا نظارت بکنه.
ببینید ما چون نظام مدیریتیمون، همونطور که آقای دکتر هم اشاره فرمودن، ما نظام مدیریتی رو که تجربه کردیم از پایین به بالا بود، یعنی ما یک استراتژی کلان نداشتیم که بچینیم این پازل رو بیایم و اجزای ریزش برسیم. ما وقتی که انقلاب شد از پایین به بالا نیروها چیده شد،
یعنی حتی اون برنامه های 5 ساله و اینها که خب از ابتدا رسیدیم، بود اونا
رسیدیم به برنامه ها. تا رسیدیم به برنامه ها ما تجربه های موفق و ناموفق بسیاری داشتیم، ما محک های بسیاری زدیم، ما آزمون و خطاهای بسیاری زدیم، و در واقع تجربه مدیریتی ما از پایین به بالا شکل گرفت و ساخته شد، یعنی از پایین بدنه همون جوانان شروع کردن اومدن بالای بدنه. و متاسفانه این خب چون از پایین به بالا شکل گرفته بود، هنوز اون نگاه و فرهنگ حاکم در بین این دسته از افراد نگاه مدیریتی است که خب ما از پایین آمدیم بالا قرار گرفتیم، پس اشراف کامل داریم و اینها. این بروز بودن، این در واقع استفاده از نیروهای که از بیرون هم میتونن مشاوره بدن، نگاه بکنن، در واقع نگاه درست ساختن مدیریت و راهبرد و استراتژی از بالا به پایین هنوز به صورت کامل نهادینه سازی و فرهنگ سازی نشده و این نیاز به کار داره، تمرین داره، ممارست داره. و عرض کردم خدمتتون بعضی موقعی آب گلالود است، تا این زلال بشه زمان میبره. ما نگاه حاکم بر مدیریت کشورمون باید نگاه از استراتژی به سطح پایین باشه، یعنی اینکه ما برنامه برنامه رو در سطح کلان داشته باشیم و بعد به پایین حرکت کنیم. اگر این نگاه حاکم باشه قطعا شایسته سالاری ملاک اصلی کار قرار میگیره و طرف میدونه که از پایین کدام مسیر رو طی بکنه، کدام نقطه چه زمانی خواهد بود.
خب این تجربه رو
دیگه ما باید الان دیگه باید کسبش بکنیم، یعنی دیگه باید اون مدل های قدیمی،
یعنی به عهده یک نهادی هستش چیدمان این
یه تفکره به نظر من، یک فرهنگه. اول از همه باید آنهایی که از پیشتر بودن این رو بپذیرند که فضا رو باید باز بکنند، آنهایی هم که الان نیروهای آماده ما، نیروهای تازه ما هستن، باید این ظرفیت رو در خودشون ببینن که می توانیم حضور پیدا بکنیم، می توانیم بیایم، می تونیم ارائه نقش کنیم و نقش بازی بکنیم. اگر این نگاه حاکم بشه، این نگاه دو طرفه حاکم بشه، هم اینور قبول بکنه که میتونه نقش بازی کنه، هم اونور مجال این رو بده، این سیستم برعکس میشه. یعنی این سیستم میاد سر جای خودش قرار میگیره و اون وقت اون استراتژی کلان هست که تعیین تکلیف میکنه. و در این بازی یکی از نقاط مهم مباحث نظارتی است. حتما حضرت علی علیه السلام هم میفرمان که به مالک میفرمان، میگن اگر من علی هم نظارتی بر عمل کردم نباشه ممکنه مفسده داشته باشه. پس ما نظارت رو باید در واقع اصل کارمون قرار بدیم
که اونم نیاز داره به فرهنگ سازی.
نیاز داره به فرهنگ سازی تره. پس این ریشه ایست و باید کار شه و این نهادینه سازی و تحول باید صورت بگیره. ما همیشه تغییر و تحول هم با درد هست همراه هست، هم با چالش های فراوان همراهه. یعنی ممکن
هم با پرداخت بها.
بله بله همینطور هستن. بهای بعضی موقع سنگین هست، بهای مدیریت تغییر، و ما باید از این دوره گذار عبور کنیم، این مدیریت تغییر و بها رو بپردازیم، حتی شده به قیمت در واقع اشتباهات بزرگ همین نسل جوان. من نام نمیبرم یکی از شرکت‌های بین‌المللی رو، یکی از مدیرانش اشتباهی میکنه، اشتباهی در حد مثلا شما فرض کنید 10% سرمایه اون شرکت. مدیر عامل میخوادش، ایشونو میگه این چه اشتباهی بوده کردی؟ این میگه که من استعفا میدم. میگه نه، این هزینه آموزش تو بود، حالا یاد گرفتی دیگه این اشتباه رو نکنی، برو بشین سر جات و کار رو ادامه بده. ببین ما باید این هزینه رو هم پرداخت کنیم تا این فرهنگ ساخته بشه. و خلاصه بگم اون ور هم باید بپذیره که میتونه این نقش رو بازی کنه، باید بیاد رولش رو بازی کنه، این ور هم باید این مجال رو ایجاد کنه و این ساختار نظارتی خوب این رو به صورت سرکار خانم حاتمی به صورت یک فرایند در بیاره برای ما. ما افراد نمیتونن برای ما کار کنن، ما اگر این تفکر بشه، یک فرایند بشه، میتونیم قدم روی جلو برداریم.
متشکرم از شما. یه فاصله ای بگیریم از اتاق فرمان، بعد با ادامه گفتگو که فکر نمیکنم جمع‌بندی در خدمتتون هستیم.
غرب، اینو توجه کنید، غرب و آمریکا به این نتیجه رسیدند که اگر ملت ایران یک چیزی را اراده کند حتما به دست خواهد آورد.
وطنم این شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشمن، سربلند بحران ها، ایستادی به جنگ رو در رو، خنجر از پشت میزند دشمن، گویی از ما و در نهان بر ما، وطنم پشت حیله را بشکن، وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشمن، زخمی سربلند بحران ها، از تب سرد موجهای خزر، تا خلیجی که فارس بوده و هست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو